یه آماری رو دیدم که اگر ما در شهر تهران بخوایم واقعا بگردیم، الان شمار مادران و پدران شهدا به یک عدد خیلی کمی رسیده، چون اینها همه رحمت الهی رفتن. حالا نکتم این است که خاطره و حادثه در معرض زواله. چرا؟ چون صاحبان خاطره دچار نسیان میشن یا اساسا از دسترس خارج میشن. بنابراین چیزی که میتونه نسبت برقرار کنه بین ادبیات مقاومت و بحث فلسطین و موضوعات این چنینی، این است که ما سیاست‌های فوری و سیاست‌های تأخیری رو اصلا تفکیک بکنیم. اما بحث فلسطین یک موضوع ویژه‌ای است که از سوی دیگری آقای محمدیان میتونه بحث ادبیات جهانی مقاومت رو پیش بکشه. ما در جلسه اول و برنامه اول به این اشاره کردیم که مفهوم مقاومت مفهوم موثق از دفاع مقدسه. اما نکته جالب این است که هرچه از شما به این مفهوم توسعه بدی، دامنه مخاطبینش رو به تعبیری افزایش میدید. امروز مقام معظم رهبری فکر کنم 3 تا کلید واژه استفاده کردن. گفتن دفاعی که الان مردم فلسطین و مردم لبنان، مجاهدین لبنان دارن انجام میدن، 3 خصوصیت داره: مشروع، معقول و مطابق با ضوابط بین المللی است. خب این اشاره دقیقی است و اینکه اگر بخواد ادبیات مقاومت ما مورد پذیرش قرار بگیره، چون ادبیات به غرض تاثیرگذاری حاصل میشه و روایت میشه، اگر بخواد مورد پذیرش قرار بگیره، باید از یک منطق مورد توافق و یک منطق مشترک تبعیت کنه. الان فلسطین در چنین موقعیتی است.
بله.
ضمن این که موقعیتی که فلسطینی ها درش هستن از یک جهت ممتازه و شاید بتونیم بگیم بی‌نظیر هست. خب اینها سال هاست که در این شرایط قرار دارن. چند تا خصوصیت وجود داره. نکته ای که در اینجا باید بهش اشاره بکنیم تفکیک آقای محمدی موضوع و موقعیته. نگاه کنید، ما وقتی از ادبیات مقاومت اشاره میکنیم، ادبیات مقاومت موضوعات و موقعیت‌های متعددی رو در بر می‌گیره، ولی همه این موضوعات و موقعیت‌ها یک ارزش مساوی ندارن در القاء مفاهیم و مضامین مقاومت. مثلا نگاه کنید، ادبیات جنگ هم و ادبیات دفاع هم می‌تونه ذیل موضوعات مقاومت قرار بگیره. ادبیات انقلاب می‌تونه در ذیل ادبیات مقاومت قرار بگیره. ادبیات اسارت می‌تواند در ذیل ادبیات مقاومت قرار بگیره. نکته این است که موقعیتی که فلسطینی ها درش قرار دارن موقعیت ویژه است. اولین نکتهش آوارگی است، یعنی مردمی که اینها سالیان سال از نقطه‌ای به نقطه دیگر آواره شدن، برخی از سرزمینشون رانده شدن، برخی در سرزمینشون هستن، از نقطه‌ای که داری زاده شدن و زندگی میکردن آواره شدن. نکته دیگر اسارته. همه اینها موقعیت هایی است که میتونه شرایط چند وچی و پیچیده ای رو برای ادبیات مقاومت خلق کنه. اسارت یعنی به تعبیری که خود غربی ها و خود جهانیان دارن میگن، غزه یک زندان روباز بزرگه، یعنی شهری است که در حقیقت زندان است، مردم محصور هستند. نکته دیگر بحث نژاد پرستی است. خب واقعا خود ادبیاتی که نشون میده یک عده‌ای تنها به دلیل اینکه از یک نژاد خاص هستن خودشون رو برتر میدونن. الان صهیونیسم دقیقا همین، یعنی یهود خودش رو یک قوم برتری میداند. این هم در ادبیات فلسطین وجود داره. نکته دیگر تجاوزه، یعنی اینها آمدن و یک عده‌ای بر سرزمین و بر خانه و بر وطن اینها مسلط شدن. همه اینها شرایط به تعبیری ویژه ای رو به ادبیات فلسطین میده. حالا نکته ای که در ادبیات مقاومت وجود داره و اون چیزی که جهان میتونه اون رو بفهمه، این است که ادبیات مقاومت باید با اون مبانی فطری انسان سازگار باشه. حالا این باز یه نقطه تماسی با مفهوم جهانی شدگی ادبیات برقرار میکنه. ادبیات چرا جهانی میشه؟ ادبیات به این دلیل جهانی میشه که از چیزی سخن میگه که برای همه انسان‌ها مفروضه. همه انسان‌ها در فطرت خودشون بینش و گرایشی دارن که در همه مشترک. یعنی همه انسان‌ها حق‌جو هستن. همه انسان‌ها عدالت رو دوست دارن. همه انسان‌ها کمال‌گرایی رو دوست دارن. تک تک این واژه‌ها رو میشه به بحث ادبیات مقاومت این رو تسری داد. به نظر من دلیل این که الان رسانه ها که به خصوص تحت سیطره سرگیریزم جهانی هستن نمیخوان این اخبار منتشر بشه بله. این است که اساسا اگر این خبر، اگر این روایت که مربوط به فلسطین است، اگر این روایت واقعا درست بیان بشه، چه بسه به این که شکل هنری داشته باشه، اساسا مقبول طبع همه کسانی که در جهان هستن قرار میگیره. البته حالا چون کلم وقت کم هست،
البته منم سوال مهمی دارم، بله بفرمایید.
و اون نکته پایینی این است که سهم ما چیه؟ نگاه کنید، ما خب دفاع مقدس رو داشتیم، در پی دفاع مقدس تجربه گرانی داشتیم که این تجربه گران نوشتن برای بسید دفاع مقدس رو پدید آوردن. سهم ما در ادبیات در حقیقت مقاومت فلسطین چیست؟ یکی از کارهایی که برخی از نهادهای ما در حوزه فرهنگ انجام میدن انتقال تجربیات. واقعیت این است که مثلا کسانی مثل آقای سرهنگی، آقای بهبودی، آقای کمری که از شما آشنا هستید،
بله بله،
اینها واقعا پدران معنوی بحث مستندنگاری و خاطره در کشور ما هست. تجربیات بسیار زیقیمتی است. الان حرکت‌های آغاز شده، به خصوص با جماعتی از برادرانی که مثلا در عراق هستن، در سوریه هستن، سفرهای نویسندگان به این خطه ها داشتن. بخشی از این سفرها مربوط به انتقال تجربه است، یعنی چگونه ما این خاطرات رو سامان بدیم، ضبط بکنیم، دستبندی بکنیم که باشه اندوخته‌ای برای نویسندگان دیگه. بخشی از اینها هم این است که تحریک و تحریض به نویسندگی است. الان در حقیقت جایزه جهانی فلسطین راه اندازی شده که در شعر و داستان و روایت‌های دیگه ثبت و ضبط میشه. پس به نظرم جمهوری اسلامی ایران هم میتونه در بخش سیاست گذاری و هم مدیریتی در این زمینه راهگشا باشه، هم در بخش آموزشی که بتونه یک نهضتی از روایتگری رو داشته باشه. متاسفانه ما حتی با ادبیاتی که خود فلسطینی ها تولید کردن هم بیگانه هستیم. یه جلسه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد و یکی از محققین بسیار ارزشمندی که در حوزه ادبیات فلسطین کار کرده گزارشی ارائه میداد. خب فلسطین واقعا واجد یک ادبیات کهن مقاومت است. در طول این 70 سال اینها ادبیات تولید کردن، داستان تولید کردن، شعر تولید کردن. ما حتی در جامعه خودمون با این ادبیات چندان آشنا نیستیم.
دقیقاً پرسش پایانی من آقای شاکری عزیز، پرسش پایانی من معطوف به همین مسئله‌ای که به درستی طرح کردید، اینکه چرا ما بیگانه ایم. من خیلی زیاد اشعار شاعران مقاومت رو خوندم، برای این برنامه مثلا یه فرایند پژوهشی رو پشت سر گذاشتم، در گفتگو با شما هم فکر می‌کنم که خیلی فراز هم روشن شد برامون. منتها به نظرم میرسه شیوهی که شاعران ما در ارتباط با موضوع فلسطین در پیش گرفتن با شیوهی که شاعران عرب زبان به ویژه متقدمینشون در ارتباط با مسئله فلسطین در پیش گرفتن متفاوته. یعنی به صراحت میتونم بگم که شاعران عرب تأکیدشون بر پررنگ کردن وجه مظلومیت مردم فلسطین هست. از این رو شاعران ایرانی وقتی میخوان به مسئله فلسطین بپردازن بیشتر اون روحیه حماسی رو سعی میکنن که پوشش بدن. این دو به نظرم خیلی با هم متفاوت، یعنی دو تا گفتمان تقریبا مقابل هم، اگه نخوام بگم زده هم. شما با این فرض من موافقین؟
بله بله، نه تنها موافق هستم بلکه این نتیجه دو روی کرد به مسئله فلسطینه. شما نکنی قبل از
عجیبه ها،
تصوری که بله تصوری که نسبت به فلسطین داشت چی بود؟ حکمران چرا حلی رو برای فلسطین پیشنهاد میکرد؟ راه حل سازش و مذاکره، راه حل کم دیوید رو پیشنهاد میکردن. اما اون چیزی که به عنوان، به نظر من به عنوان گفتمان ادبیات انقلاب منتشر شد از طریق حزب الله، از طریق جمهوری اسلامی منتشر شد، راه مقاومت فعاله.
بله،
دو تا تلقی راجع مقاومت است. یه مقاومت این است که مظلوم بودن و البته مقاومت در این که ما هستیم و به تعبیری از صحنه پاش نخواهیم شد. به یه مقاومت فعالی که نه، میخواد طلب بکنه و حقش رو بازپس بگیره. من فکر میکنم حالا این تعبیری که شما گفتید که مقابل همان، شاید به نظرم قابل پذیرش هم باشه. شاید تلاقی و تصادم اینها به نظرم به یک زایشی میرسه. اینها باید با هم بیامیزن.
بسیار خوب، فکر میکنم که این ایده جذابی هم باشه اتفاقا، این اون نگاه و این نگاه در هم آمیختگیش به نظرم میرسه که یه اکسیری به وجود میاره که بله. میتونه باز نمای کاملی از وضعیت بله. مقاومت در همه این سالهای پشت سر باشه، بیش از نیم قرن. درود بر شما، خیلی متشکرم ازتون آقای شاکری. این واپس این گفتگوی من و شما از این دست با نشان روشن شعر مقاومت بود. من بسیار از شما آموختم در متن این گفتگو و ازتون سپاسگزارم.
خیلی متشکرم، موفق باشید.
تندرست باشید و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
نحن الأيتام عن الوفاء ارحم بنا انظر إلينا ربنا ارحم بنا انظر إلهي نحن الغريب انظر إلى آهي قتلوا أبي قتلوا أمي قتلوا أهلي قتلوهم بأي محبة ديني لا دين لهم لا ريب فيه الفرض في الإسلام الرخم بالأيتام لا دين لهم لا ريب فيه
سيرحمهم الله، یعنی اگر شما مسلمانان با یک دیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما می شود. بعد فرماید ان الله عزیز حکیم، آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می‌دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان را شامل می شود. همه نعمت ها، همه لطف ها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت متناسب است با عزت و حکمت. عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود، حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش.
احمد مطر از شاعران مشهور عراقیه و به خاطر شعرهای بسیار گزنده و طنزآمیز خودش در مورد سران عرب مشهوره. در بحبوحه کسادی بازار شعر در جهان عرب و در دهمین نمایشگاه کتاب کویت که در اواخر سال 1984 برگزار شد، کتابی کوچک آفریننده یک شگفتی بزرگ شد. شاعر اون احمد مطر شاعر جوان و خانه به دوش عراقی بود. در این نمایشگاه بیش از 2000 نسخه از کتاب مجموعه شعر او به فروش رفت و این رقم در جهان عرب یک رقم بی سابقه است، رقمی که حتی کتاب‌های نزار قبانی که به تعبیری شاعر پرخواننده ترین اشعار عرب هست نتونست در یک نمایشگاه به اون عدد دست پیدا کنه. نمونه ای از شعر احمد مطر رو بشنوید. دویست میلیون مورچه در یک ساعت فیل قول پیکری را خوردند. ما 200 میلیون آدم داریم که در زشتی ذلت خوابیدند و با صبر جمیل بیدار شدند و نسل به نسل به تمرین شعار پرداختند، سپس به نبرد رفتند، اما از کشتن یک مورچه عاجز بودند. این نغمه ها و نواها رو به نشان روشن حماسه و سوگ توامان از شبکه رادیویی فرهنگ و گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیم شما کردیم. این دم میهمان ارجمند دیگری به جمع ما پیوستن و میزبان حضور یک شاعر و نویسنده خوب هم روزگارمون هستیم، جناب آقای سید حبیب حبیب پور، که از طریق تلفن میتونیم گفتگو رو باهاشون آغاز کنیم. درود بر شما آقا، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه شرح درد اشتیاق.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و محمدیان و همه شنوندگان عزیزی که
سپاسگزارم از حضور صدای شما در این برنامه. آقا وقتی در مورد ادبیات مقاومت صحبت میکنیم طبعا یه سری ویژگی ها باید داشته باشه، یه سری گزاره ها که معرفی کنن ادبیات مقاومت رو، برخی از اونها میتونیم در بیان شما بشنویم؟
ویژگی های ادبیات مقاومت و پایداری که ما میشناسیم بسیار زیاد هستن. اجازه بدیم من به یکی دو مورد مهم و اساسی این ادبیات اشاره کنم. یکی این که بسیار مردمی ادبیات پایداری ما و ادبیات پایداری جهان در طول تاریخ حتی که ریشه در مردم داره، همراه با مردم، زبان مردم و همچون اقیانوسی که از قطره‌ای که از اقیانوس مردم سرچشمه میگیره باشون همراه میشه، باشون همدل و همدرد میشه و بیانگر احساسات ایشون، چه شادی ها و چه غم های ایشون در حماسه هایی هست که در طول تاریخ ما دیدیم، با مشکلاتشون نفس کشیده، با خنده هاشون خندیده و بلکه ادبیات پایداری بخشی از شعارها و شعور مردم رو نمایش میگذاره و بیان میکنه که در بخشی از اون شاهد هستیم که نمادهای بسیار مهمی از مردمی بودن در اونها دیده میشه.
مثلا موضوع زبان، درسته؟
ادبیات پایداری امید آفرینی و حرکت آفرینیه که در این ادبیات هست، به جای اینکه یأس و ناامیدی رو به مردم به جامعهش تزریق کنه، حرکت و امید و فردایی بهتر رو به اینها تزریق میکنه و بیانگر اون شور و حماسه و حرکت و امیدی هست که مردم دارن و باید داشته باشن، به خصوص در مشکلاتی که در مسیر تعالی و پیشرفت یک کشور، یک امت و یک ملت دیده میشه. و امروز هم همین حرکت و شورآفرینی و امید آفرینی که در فلسطین و غزه و نیروی مقاومت و نیروی پایداری که در اون سرزمین هست، این حرکت و جنبش رو میبینیم و ادبیات پایداری وظیفه‌ش اینه که به این حرکت و امید جلا بده و اونو بیان کنه.
آقای حبیب‌پور، گفتید حالا نه اینکه مثلا یأس و ناامیدی و اینها، ولی من سعی میکنم مثلا از واژه مظلومیت استفاده کنم. بیان اون مظلومیت و بیان اون رنج به تنهایی هم میتونه در حوزه ادبیات مقاومت قرار بگیره دیگه، درسته؟ چه بسا که بسیاری از شاعران ادبیات مقاومت عرب زبانهاشون خیلی به این موضوع پرداختن، یعنی بیان مظلومیت مردم فلسطین یا مردم لبنان.
بله، مظلومیتی که نشانه حقانیت یک
آفرین. بله،
همونطوری که ما حماسی عظیم عاشورا رو و امام حسین علیه السلام رو مظلوم میدونیم،
یعنی ترسیم اون رنج هم خودش کار بزرگی است به نظر من.
بله، و در همون جا هست که با این مظلومیت و در کنار اون حقانیت ایستادگی میکنه، امید آفرینی میکنه و نهایتا به ستم بنی امیه پایان میده. و انشاءالله این ستمی رو که ما در فلسطین و غزه از طرف اسرائیل غاصب می‌بینیم، با این ادبیات پایداری و پایداری مردم انشاءالله به پیروزی خواهند رسید.
بسیار خوب. می‌دونم که برای بزرگان حوزه مقاومت هم شعرها سرودید، دوست دارم که بشنوم و اگر که شرایطش براتون فراهم هست لطف می‌کنید اگر بخوانید برامون.
بله، این روزها روزهایی است که به نام عزیز همه امت اسلام سید حسن نصرالله و یارانشون ثبت شده، ضبط شده و انشالله در تاریخ جاودانه خواهد بود. من اگه اجازه بدید یک غزلی که تقدیم کردم به شهید سید حسن نصرالله رو تقدیم شما و شنوندگان عزیز کنم.
با اشتیاق گوش میکنیم.
شکر خدا شد لحظه دیدار نصرالله، قرآن بخوان با چشم دل این بار نصرالله، قرآن بخوان از سوره والعادیات و فتح، قرآن بخوان ای مرد ای سردار نصرالله. طفلان لبنان منتظر تا باز برگردی، اما توی در زیر این آوار نصرالله. هنگام خفتن نیست، باید باز برخیزی، بیدار شو بیدار شو بیدار نصرالله. در جمعه ای از عاشقی، در بستری از خون دیدی تو اجر آن همه ایثار نصرالله. نامت حسن بود و مرام تو حسینی بود، نستوه و پا برجاب هر پیکار نصرالله. ای مهربان مثل نسیم صبحم، بودی در جنگش داء و علل کفار نصرالله. هر گوشه بیروت آوای تو می آید، تکرار در تکرار در تکرار نصرالله. خون تو رمز محب صهیونیز خواهد شد، هرچند دنیا می کند انکار نصرالله. هم سر شود این روزهای آتش و غربت، هم بگذرد این شامهای تار نصرالله.
آقا درود بر شما، خیلی سپاسگزارم که این به غزل گرم و حماسی رو برای ما خواندید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار
شما. درود بر مردم عزیز لبنان و غزه، ان شاءالله شاهد پیروزی بیش از پیششون باشیم.
به خواسته یزدان، خدا نگهدار.
زبان هنر همیشه زبانی شیوا و گویا برای بیان حقایقیه که از سوی جریان اصلی رسانه ها انکار میشه یا نادیده گرفته میشه. دو کارگردان زن فلسطینی به نام فرح نابلسی و درین سلام با ساختن فیلم‌های درباره فلسطین امیدوارند تا از این طریق تاریخ این سرزمین و مردم رو حفظ کنند. فرح نابلسی و درین سلام دو فیلمساز فلسطینی به تازگی درباره چگونگی تأثیر خشونت مداوم در غزه بر جامعه خلاق فلسطینی، سختی‌هایی که برای گفتن داستان‌هاشون متحمل شدند، نگرانی‌های مربوط به سانسور هالیوود و امیدواری‌هایی برای اینکه سینما بتونه تاریخ فلسطین رو حفظ کنه صحبت کردند. نابلسی فیلمساز بریتانیایی فلسطینی که سازنده فیلم‌های کوتاه حال و معلم که نامزد اسکار هم هست گفته مشکلاتی که او بیشتر با اونها روبرو بوده به این دلیله که سینمای مستقل به خودی خود یک چالشه و او با فیلم‌هاش می‌خواد بگه این زندگی فلسطینی هاست. نابلسی گفته ساخت چنین فیلمی در سینمای مستقل صرف نظر از اینکه فلسطینی باشی یا نه بسیار دشوار و سخته، اما او در نهایت آموخته که چطور باید کار رو پیش ببره. فرح نابلسی همچنین گفته من یک فلسطینی بریتانیایی هستم و اون چه برام بیشتر مطرحه اینه که داستانهایی که من میگم داستانهای فلسطینیه و در فلسطین رخ دادند. شما اکثریت بزرگی رو در صنعت فیلم دارید که علاقهی به حمایت از فیلمهایی در این زمینه ندارند. در این سلام هم که اردنی فلسطینی است گفته در حین کار برای ساخت فیلم فرها در سال 2021 نه به دلیل هویت فلسطینی بلکه به دلیل محتوای فیلمش با مشکلاتی مواجه شده. داستان فیلم فرها که به عنوان نماینده اردن برای 95مین دوره جوایز اسکار بین المللی معرفی شد در سال 1948 اتفاق میفته و درباره دختر 14 ساله فلسطینی به نام فرها است که در حال تماشای فاجعه ایه که در نهایت خانهش رو میسوزونه و نیروهای اسرائیلی بیش از 700 هزار فلسطینی رو آواره میکنند. در این سلام میگه تأمین مالی فیلم واقعا دشوار بود چون افراد و سازمان‌ها از مرتبط ساختن نام خود با فیلمی درباره نکبت وحشت داشتند.
سلام